ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما، در پنجشنبه شب آخر هفته در ایران با رادیو فردا هستیم همراه شما، برای شمایی که به خاطر شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ما در 14 شب از شهریور ماه با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما. تو 45 دقیقه آینده با گزارش ها و گفتگوهایی که همکاران هم برای این برنامه زنده تهیه کردند. بریم سراغ خبرهای تازه. ابتدای مجله شامگاهی با همکارم حمید فاطمی. سلام بر شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزارت خارجه ایران مسئول انجام مذاکرات هسته‌ای شد. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در خبری کوتاه عصر پنجشنبه خبر داد که حسن روحانی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های خارجی را به وزارت امور خارجه محول کرده است. مذاکرات هسته‌ای تاکنون توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران انجام می‌شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه گفت مجموعه هماهنگی‌های لازم در این باره در شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست سران کشورهای گروه 20 روز پنجشنبه امروز از استکهلم وارد سن پترزبورگ در روسیه شد. نشست دو روزه سران کشورهای گروه 20 عصر امروز در سن پترزبورگ کار خود را آغاز کرد. انتظار می‌رود اعضای گروه 20 که 90% تولیدات اقتصادی جهان را در اختیار دارند بر سر موضوعاتی از قبیل رشد اقتصادی، مبادلات بازرگانی و شفافیت بانکی به توافق‌هایی دست یابند. موضوع مجازات رژیم سوریه به دلیل استفاده از سلاح شیمیایی نیز در مذاکرات سران جای مهمی به خود اختصاص خواهد داد. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت اتحادیه اروپا خواهان حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای باروسو که در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 در سن پترزبورگ سخن می‌گفت، اظهار داشت اتحادیه اروپا معتقد است که تمام تلاش‌ها باید بر حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی متمرکز شود. هرمن فون رومپوی رئیس شورای اروپا نیز در این نشست خبری گفت اتحادیه اروپا مخالف توسل به نیروی نظامی برای حل بحران سوریه است. وی گفت اتحادیه اروپا خواستار است که نتایج تحقیقات کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد کاربرد احتمالی سلاح‌های شیمیایی در سوریه هر چه زودتر منتشر شود. خودروی حامل وزیر کشور مصر روز پنجشنبه در قاهره هدف انفجار بمب قرار گرفت، اما به وی آسیبی وارد نشد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی مصر گزارش داد که در اثر انفجار این بمب 2 نفر کشته و دست کم 10 نفر زخمی شدند. در این حال ائتلافی از اسلامگرایان مصر حمله به خودروی وزیر کشور مصر را محکوم کرد. امر دراج عضو ارشد اخوان المسلمین از جانب تشکلی موسوم به اتحاد ضد کودتا روز پنجشنبه با ابراز تأسف از حمله به خودروی وزیر کشور این اقدام را قویاً محکوم کرد. ائتلاف موسوم به اتحاد ضد کودتا توسط اسلامگرایان مصر در اعتراض به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری این کشور تشکیل شده و در رأس آن اخوان المسلمین قرار دارد. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران از حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین خواست اعتصاب قضایی خود را بشکند. آقای خاتمی در پیامی که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده از اینکه به گفته وی هنوز سختگیری‌ها و تنگناهایی که برای بسیاری از مردم وجود داشت ادامه دارد ابراز تأسف کرده است. حسین رونقی ملکی از 20 مرداد در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت او در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. زلیخا موسوی مادر او نیز از 27 مرداد در حمایت از فرزندش اعتصاب قضا کرده است. حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس جوان از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده است. او در 22 آذر ماه در خانه‌اش بازداشت شد. و حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت انتقال 16 میلیارد تومان به دانشگاه احمدی نژاد اقدامی غیرقانونی بوده است. وی گفت دیوان محاسبات کشور این تخلف را دیده و جلوی آن را گرفته است. قبلا اعلام شده بود که محمود احمدی نژاد 16 میلیارد تومان از حساب نهادهای ریاست جمهوری را در آخرین روزهای کار خود به حساب دانشگاه ایرانیان واریز کرده است.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها را شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه، وزارت امور خارجه ایران مسئول انجام مذاکرات هسته‌ای با غرب شد.
اونها آماده نیستن در شروع کار حداقل امتیازاتی رو که دولت انتظار اون رو داره به اونها بدن. بنابراین مذاکرات همچنان مذاکرات دشواری خواهد بود.
آیت الله خامنه‌ای میگوید آمریکا به بهانه سلاح شیمیایی به دنبال تسلط بر منطقه است.
وقتی که حمله احتمالی آمریکا به سوریه آغاز بشه، ایران مجبور هست که دخالت بکنه در این موضوع و از دولت سوریه در برابر حمله نظامی آمریکا حمایت بکنه. این موقعیت ایران در منطقه به شدت آسیب ببینه.
پیام تبریک حسن روحانی به یهودیان برای تبریک عید به آنها تکذیب شد.
این میتونه یک علامت اعتدال از ایران تلقی بشه، این و اینکه دولت ایران سیاستهای جدید رئیس جمهور ایران بسیار معتدل‌تر است.
در بخش دوم مجله شامگاهی در پنجشنبه شب قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید. اگه همراه ما بمونید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت امور خارجه ایران بعد از سالها مسئول انجام مذاکرات هسته‌ای با طرفهای غربی شد. این خبری بود که بعد از ظهر روز پنجشنبه روی خروجی خبرگزاری‌های داخلی رفت و بر اساس همین خبر کوتاه، حسن روحانی رئیس جمهور ایران این مسئولیت مهم رو از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه محول کرده. در همین زمینه مهتاد قاسم‌فر از رادیو فردا با رضا تقی‌زاده گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل اتمی ایران.
به نظر من این تصمیم یک پیروزی برای آقای روحانی به شمار میره. مفهوم این تصمیم چی هست؟ مفهوم این است که نحوه برخورد و نگاه ایران به پرونده اتمی تغییر کرده. در طول 8 سال گذشته به طور عام و در طول 6 سال گذشته بخصوص، نگاه ایران به پرونده اتمی نگاه امنیتی و دفاعی و نظامی بوده. حالا با تشکیل دولت تازه و رفتن پرونده اتمی از شورای امنیت به وزارت خارجه، نشون داده میشه که نگاه ایران به پرونده اتمی تغییر کرده و شکل سیاسی اقتصادی پیدا کرده، به این معنی که به جای اصرار بر روی ضوابط و ضریب‌های امنیتی و باز نکردن در سازش با دنیای خارج، ایران آماده بدبستان هست در مقابل هر امتیاز اقتصادی و سیاسی که بگیره، حاضر به بخشی از خواسته های جامعه جهانی و اجرای بخشی از قطعنامه های شورای امنیت تن بده.
چه امکاناتی در وزارت خارجه است که متناسب با این تغییر مأموریت یا تغییر سمتگیری پرونده؟
آقای روحانی بعد از تشکیل دولتش موفق شده تعدادی از اعضای شورای امنیت ملی سابق و مذاکره کنندگان اتمی در دولت آقای خاتمی و همینطور تعدادی از اعضای وزارت خارجه آشنا به پرونده اتمی ایران رو در دولت به صورت غیر رسمی جمع بکنه. علاوه بر این تیم، وجود وزارت خارجه کمک میکنه به داشتن تمرکز بیشتر در نحوه پیشبرد برنامه‌ها، برای اینکه سفارتخانه محلی که این مذاکرات در اون شهر انجام میشه یا مرکز یک شهر یا شهر دیگری از کشور میهمان در کنار این مذاکرات قرار میگیره. در حالی که در طول یک سال گذشته وزارت خارجه ایران بنا به اعتراف رئیس دولت کاملا از مذاکرات اتمی کنار گذاشته شده بود، حالا با تلفیق مذاکره کنندگان اتمی بین شورای امنیت ملی و وزارت خارجه، یعنی متمرکز شدنش در یک جا و استفاده از یک تیم مذاکره کننده با تجربه در این مورد، بایستی انتظار داشت که نگاه سیاسی دولت به این پرونده زمینه بهتری رو برای پیشرفت سریعتر این پرونده بتونه فراهم بکنه. و همینطور اگر بین مذاکرات در طول مذاکرات احتیاج به تغییرات و نوسانی هست، این تغییرات با سرعت بیشتری انجام بگیره و ایران بتونه پاسخگوی تحولات مذاکرات در طول انجام اون باشه.
خب آیه تقی‌زاده، آیا این جابجایی پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی بعد از سالها به وزارت خارجه ای که آقای ظریف وزارت اون رو بر عهده داره، آیا این حاوی پیامی هم برای طرفهای مذاکره ایران در درون خودش مستتر داره؟
طبیعتاً ایران اعلام میکنه که آماده معامله است، آماده سازش، آماده بدبستان. این فرق میکنه با زمانی که ایران در جلسات مذاکرات حاضر میشد و و اصرار داشت که در کنار پرونده اتمی مسائل جنبی دیگه‌ای من جمله خلع سلاح اتمی، رسیدگی به حقوق فلسطینیان، مسئله سوریه، مسئله سلاح اتمی اسرائیل رو هم اضافه بکنه. مذاکرات اتمی حالا منحصرا در مسیر مذاکرات اتمی ایران انجام میگیره.
آیا طرف مذاکره کننده ایران این پیام رو به همین شکل خواهد گرفت؟
طبیعتا اونها این پیام رو میگیرن، ولی به نظر من اونها آماده نیستن در شروع کار حداقل امتیازاتی رو که دولت انتظار اون رو داره به اونها بدن. بنابراین مذاکرات همچنان مذاکرات دشواری خواهد بود و ایران باید به حداقل انتظاراتش قناعت کنه.
وزارت امور خارجه ایران مسئول انجام مذاکرات هسته‌ای با غرب شد با دستور حسن روحانی رئیس جمهور ایران. در این باره مهتاد قاسم‌فر با رضا تقی‌زاده گفتگو می‌کرد، تحلیلگر مسائل اتمی ایران. اما بشنویم در مورد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان گفت آمریکا به بهانه سلاح شیمیایی به دنبال تسلط بر منطقه است و اعلام کرد که معتقد آمریکا در حال خطا و اشتباه در سوریه است و بر همین اساس ضربه وارده به خودش رو احساس و ضرر خواهد کرد. همین ها در حالی هست که خبرگزاری‌های بین‌المللی تحلیل‌هایی دارند از رویکرد و موضع ایران در قبال تحولات بحران سوریه و اقدام نظامی احتمالی ایالات متحده. بکتاش خمسه‌پور در گفتگوی با علی مهتدی در پاریس، کارشناس مسئله خاورمیانه، جایگاه ایران رو در تلاش‌ها برای حل و فصل بحران سوریه جویا شده.
در قدم اول بعد از چند سال و چند دور مذاکرات مختلف که آمریکا و متحدان غربیش انجام دادن، دست آخر به این نتیجه رسیدن که ایران از معادله سوریه حذف شدنی نیست. بخش دوم به تحرکات اخیر برمیگرده که به نظر میاد که یک نوع فضاسازی برای شروع گفتگو بین آمریکا و ایران داره صورت میگیره. اظهار نظرهای مثبتی مسئولین دو طرف میکنن. نکته مهم سوم این موضوع هست که عملا وقتی که حمله احتمالی آمریکا به سوریه آغاز بشه، ایران در موقعیت چند مساعدی قرار نمیگیره. از یک طرف سوریه هم پیمان قدیمی و سنتی ایران در منطقه هست و ایران مجبور هست که دخالت بکنه در این موضوع و از دولت سوریه در برابر حمله نظامی آمریکا حمایت بکنه. از طرف دیگر چنین دخالتی باعث میشه که موقعیت ایران در منطقه به شدت آسیب ببینه و حتی منافع ایران در منطقه در خطر قرار بگیره. به همین منظور هست که میبینیم هم مسئولین آمریکایی و هم مسئولین ایرانی اظهار نظرهایی رو انجام میدن که نشون میده که قصد دارن از بروز درگیری مستقیم بین همدیگه اجتناب بکنن.
خب آقای مهتدی، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اصرار داشته آمریکایی ها به بهانه سلاح شیمیایی به دنبال تسلط بر منطقه اند. اظهاراتی هم عنوان میشه از سوی فرماندهان سپاه پاسداران که سوریه خط مقدمه و در صورت اقدام نظامی احتمالی ایالات متحده جمهوری اسلامی نقش خودش رو ایفا خواهد کرد در دفاع از سوریه. همین دوگانگی ها هم در عرصه سیاسی ایالات متحده و مخالفت ها با اقدام نظامی در سوریه وجود داره. برایند این مواضع دوگانه از دیدگاه شما چی میتونه باشه؟
صحبت های آقای خامنه‌ای رو از دو دیدگاه میشه بررسی کرد. یک نظر این هست که ایران واقعا در حال نزدیک شدن به آمریکا و فراهم کردن مقدمات مذاکره با آمریکا هست و اگر این هم محقق بشه، چه بسا حتی ایران از پرونده سوریه هم دست برداره و به یک توافقی با آمریکا برسه. اگر این صحیح باشه، موضع‌گیری رسمی مسئولین جمهوری اسلامی نمیتونه اهمیت چندانی داشته باشه، کما اینکه در زمان حکومت شاه هم علیرغم توافقی که شاه با اسرائیلی‌ها به دست آورده بود، اما طبق اونچه که در کتاب‌ها عنوان شده، شاه مسئولین آمریکایی گفته بود که در مجامع بین‌المللی کماکان به محکومیت اسرائیل ادامه خواهد داد. اما دیدگاه دوم این هست که چنین بستری فراهم نیست برای نزدیکی ایران و آمریکا و طبیعی هست که ایران با توجه به ابزاری که در سوریه در اختیار داره بتونه باعث اذیت و آزار آمریکایی‌ها بشه و نذاره که اونها برنامه خودشون رو در سوریه پیش ببرن، مانند کاری که در عراق انجام داد. و به این ترتیب میشه صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو حتی در این راستا هم جا داد که یک تهدید مستقیمی علیه آمریکا و اقدام نظامی علیه سوریه خواهد بود. من گمان میکنم که یک مقداری از این اظهار نظرها برمیگرده به وضعیتی که خود منطقه و به شکل خاص سوریه دچار اون هست. یعنی درگیری در سوریه عملا تبدیل شده به یک عرصه بدبستان بین کشورهایی که در این پرونده دست دارن و تاثیرگذار هستن. یعنی از یک طرف با حمایت خودشون از گروه‌های مختلف سعی میکنن کفه ترازو رو به سمت خودشون سنگین‌تر بکنن تا در قدم‌های بعدی بتونن از طرف مقابل خودشون امتیازهایی بگیرن. به این ترتیب خیلی طبیعی هست که مسئولین سپاه پاسداران، فرماندهان سپاه به خاطر شغل نظامیگری که دارن و نفوذ بسیار زیادی که در سوریه دارن، حضور نظامی که در سوریه دارن، کماکان همون اظهار نظرهای قبلی رو ادامه بدن و بخوان قدرت خودشون رو به رخ آمریکایی ها بکشن و بگن که در پرد و فصل آتی موضوع سوریه ایران هم سهمهایی خواهد خواست و این سهمها رو حق خودش میدونه و ابزار دستیابی به این سهمها رو هم داره. در مقابل سیاستمداران دو طرف هستند که مقداری سطح صحبت خودشون رو پایین آوردن و از تهدیدهای متقابل علیه همدیگه کم کردن که این نشون میده یک مقدار آرایش کشورهای دست اندرکار پرونده سوریه در حال تغییر هست. ایران در شروع دوره ریاست جمهوری آقای روحانی نیاز شدیدی داره به اینکه جایگاه خودش رو در منطقه بهبود بده و درگیری مستقیم با آمریکایی‌ها و در نتیجه با همسایگان خودش اجتناب بکنه و همین اتفاق هم هست که داره میفته.
علی مهتدی بود، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره شرایط ایران با توجه به تهدیدات آمریکا در مورد شروع جنگ با سوریه شنیدید. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. بشنویم یک گزارش دیگه در ادامه. در واکنش به انتشار پیام تبریک حسن روحانی در حساب توییتر خودش به یهودیان جهان، محمد رضا صادق مشاور رئیس جمهور در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که حسن روحانی حساب توییتر نداره. پیام تبریک آقای روحانی در رسانه‌های خارجی از جمله رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی در حال بازتاب بوده که دفتر رئیس جمهور تاکنون واکنشی به درستی یا نادرستی اون نشون نداده. از فرین آسمی بشنویم.
روز چهارشنبه 13 شهریور ماه پیام تبریکی در توییتر منتسب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به یهودیان برای سال نو یهودی جشن روش هاشانه به زبان انگلیسی منتشر شد. در این پیام آمده در حالی که خورشید در تهران غروب می کند برای همه یهودیان به ویژه یهودیان ایرانی روش هاشانه مبارکی را آرزو می کنم. پیام منتسب به توییتر آقای روحانی همراه با عکسی از یک مرد یهودی در حال عبادت منتشر شده است. این تصویر در بعضی از رسانه‌های اسرائیلی و در CNN و چند رسانه آمریکایی هم منتشر شده. روش هاشانه جشن سال نو یهودیان است و امسال از شامگاه چهارشنبه تا شامگاه جمعه 15 شهریور ماه جشن گرفته می شود. پیام منتسب به آقای روحانی در توییتر 3300 بار ریتوییت یا بازنشر شده و تا لحظه تهیه این گزارش 1032 نفر در توییتر آن را پسندیدند. با این حال محمد رضا صادق مشاور رئیس جمهوری در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده که حسن روحانی حساب توییتر ندارد و طرفداران آقای روحانی و علاقمندان به او که در محیط مجازی فعال بودند از ابتدای مبارزات انتخاباتی او صفحاتی را با اسامی او راه اندازی کرده و با نام آقای روحانی فعالیت می‌کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا صادق همچنین گفته که هر خبری از آقای روحانی که رسمیت داشته باشد از سوی دفتر ریاست جمهوری منتشر می‌شود. در وبسایت رئیس جمهوری خبری مبنی بر تبریک یا تکذیب تبریک او به یهودیان دیده نمی‌شود. مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیا و تحلیلگر مسائل اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا درباره واکنش رسانه‌های اسرائیلی به پیام منتسب به حسن روحانی چنین می‌گوید:
از سایت اخبار کانال 2 اسرائیل راجع به پیغام آقای روحانی صحبت کردن و اینقدر غیر مترقبه بود که در این مقاله پرسیده شد آیا روز قیامت رسیده که رئیس جمهور ایران داره سال نو یهودیان رو به قوم یهود تبریک میگه. و در روزنامه دو تخانوت اسرائیل هم گزارش منتشر شد که بر اساس این گزارش دیدگاه این روزنامه این هستش که این میتونه یک علامت اعتدال از ایران تلقی بشه و اینکه دولت ایران سیاست‌های جدید رئیس جمهور ایران بسیار معتدل‌تر هست.
مئیر جاودانفر میگوید مقام‌های اسرائیلی هنوز واکنشی به این موضوع نشان ندادند.
امروز سال نو یهودیان است. در این روز مقامات دولتی اگر مسئله اضطراری نباشه معمولا اظهار نظر نمی کنن. باید صبر کنیم که بعد از ایام عید ببینیم آیا آنها چه خواهند گفت. ولی به نظر من به رغم اینکه این اقدام بسیار مثبتی بوده از آقای روحانی، اگر واقعا ایشون تبریک رو گفتن، برای مقامات اسرائیلی آنچه مهمتر خواهد بود سیاست هایی که دولت ایران اتخاذ خواهد کرد در مذاکرات با گروه 5+1 راجع به برنامه هسته‌ای ایران.
پیشتر محمود احمدی نژاد چند بار هولوکاست و کشتار یهودیان را زیر سوال برده بود و گفته بود اسرائیل به زودی از روی نقشه جهان حذف می شود. او حتی خواستار آن شده بود که اسرائیل جابجا شده و به خاک کانادا یا آلاسکا منتقل شود. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل و استاد دانشگاه هرتزلیا در تل آویو می گوید اگر حسن روحانی این پیام را واقعا داده باشد، نشانه امید به آغاز روابط بهتر ایران و یهودیان خواهد بود.
اگر این پیام آقای روحانی فرستاده باشه، این پیغام ایشون اقدامی مثبت هستش که میتونه علامت پایان دوران تیره اظهارات یهودی ستیز آقای احمدی نژاد تلقی بشه. آقای احمدی نژاد نه فقط علیه صهیونیسم صحبت کردن، ایشون هولوکاست رو انکار کردن که این رابطهش با دین یهود هستش، کاری به کشور اسرائیل نداره هولوکاست، و میتونه تلقی بشه که اون روزهای تیره پشت سر ما هستن و الان از ایران ما میتونیم امیدوار باشیم که اظهارات معتدلتری و انسان دوستانه تری از مقامات ایرانی راجع به مردم اسرائیل و دین یهود بشنویم، که اگر اینطور باشه این خیلی منطبق خواهد بود با دیدگاه مردم ایران، چون میدونیم که مردم ایران با هموطنان یهودی خودشون رابطه بسیار خوبی دارن و هیچ خصومتی علیه دین یهود اونجا وجود نداره.
با این حال مکس فیشر تحلیلگر سیاست خارجی روزنامه واشنگتن پست معتقد است که بسیار سخت است که پیام منتسب به حسن روحانی را نشانه ای از بهبود روابط ایران و اسرائیل بدانیم. به گفته او اگر این پیام توسط حسن روحانی فرستاده شده باشد هم نشانه صلح و بهبود روابط ایران و اسرائیل نیست، زیرا ایران احتمالاً همچنان از حزب الله لبنان حمایت خواهد کرد. با این حال از دید مکس فیشر تحلیلگر سیاست خارجی روزنامه واشنگتن پست، اگر این پیام توسط حسن روحانی فرستاده شده باشد، تلاشی از سوی رئیس جمهوری ایران برای نرمش در سیاست خارجی این کشور است.
گزارش فینا آسمی رو شنیدید. اما بشنویم یه گزارش دیگه درباره مسئله داخلی در ایران. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته که از محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، به خاطر پرونده‌های فساد مالی در بیمه ایران و پرونده اخلال در بازار ارز بازجویی شده. علیرضا کرمانی.
رسانه‌های ایرانی از بازجویی از معاون اول محمود احمدی نژاد خبر می‌دهند. بازجویی برای اتهام‌های پرونده بیمه ایران، همینطور اتهام‌های مرتبط با اختلال در بازار ارز. حتی یکی دو روز پیش خبر بازداشت معاون اول محمود احمدی نژاد منتشر، اما بعد تکذیب شد. حالا کمال‌الدین پیرمؤذن، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از قول افراد مورد وثوقش به خبرگزاری مهر گفته در خصوص بیمه ایران و اخلال در بازار ارز برخی اطرافیان رئیس جمهوری سابق دست داشتند. این نماینده مجلس سپس اضافه کرده به دلیل ابهاماتی که در خصوص عملکرد معاون اول رئیس جمهوری سابق در خصوص بیمه ایران و مسائل ارز وجود داشته، وی برای رفع ابهام مورد بازجویی قرار گرفته است. نماینده اردبیل همچنین گفته یکی از متهمان پرونده اختلال در بازار ارز به ارتباط خود با فرزند معاون اول رئیس جمهوری سابق اعتراف کرده است. پرونده اختلاس در بیمه ایران یکی از جنجالی ترین پرونده های اقتصادی در سالهای اخیر است. نخستین بار الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، پای معاون اول محمود احمدی نژاد را به میان کشید. او در حاشیه یکی از جلسه های علنی گفت رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرده و تقریبا تمام اعضای این حلقه جز وی دستگیر شده اند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدامی درست. اندکی بعد احمد توکلی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت پرونده بیمه متهم گردن کلفتی دارد که معاون رئیس جمهوری است. اوایل سال 90 صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از شناسایی و بازداشت یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت فقط اختلاس یکی از افراد این باند 6 میلیارد تومان است. همان روزها هم مصطفی پور محمدی رئیس وقت سازمان بازرسی و وزیر کنونی دادگستری و هم غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل تایید کردند که اتهام‌هایی متوجه معاون اول محمود احمدی نژاد است، اما تا حالا حتی در میان 80 متهم این پرونده نامی از محمد رضا رحیمی به میان نیامده بود. حالا برخی رسانه‌های ایرانی از عبور از خط قرمز احمدی نژاد سخن می‌گویند که اشاره‌ای است به گفته رئیس جمهوری سابق ایران که برخورد با معاونانش را خط قرمز خود دانسته بود. ایسنا به تازگی در مطلبی نوشت هرچند وکیل محمد رضا رحیمی خبر بازداشت او را تکذیب کرد، اما واقعیت این است که ورود به حلقه گرد دولت نهم و دهم و بررسی اتهامات آنها شروع شده است. بالاخره روز پنجشنبه رسانه‌های ایرانی دست کم یک خبر را تایید کردند: بازجویی از معاون اول محمود احمدی نژاد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
12:25 دقیقه در تهران هست. پنجشنبه شب همچنان از مجله شامگاهی با شما هستیم. در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درخواست هیئت پارلمانی روسیه برای گفتگو درباره سوریه را رد کرد. در روزهای گذشته رؤسای مجلس روسیه پیشنهاد سفر به آمریکا برای متقاعد کردن کنگره به مخالفت با حمله علیه سوریه رو با رئیس جمهور روسیه در میان گذاشتن و پوتین با استقبال از این کار ابراز امیدواری کرد که گفتگوی نمایندگان مردم روسیه و آمریکا باعث سرش روابط دو کشور بشه. از آنا رایسکایا بشنویم.
جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درخواست سفارت روسیه در این کشور برای تدارکات دیدار وی با هیئتی از قانونگذاران روس را رد کرد. سنای آمریکا هنوز پاسخ این درخواست را نداده است، اما دیک لوگر رئیس پیشین کمیته روابط بین الملل سنا به CNN گفت در این مقطع روابط نمایندگان کنگره آمریکا و پارلمان روسیه در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و قانونگذاران روس نباید در سنا منتظر پذیرایی گرم باشند. اما والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه به شبکه راشا تودی گفت که با شنیدن این خبرها ناامید نشده و سفر نمایندگان پارلمان روسیه به واشنگتن همچنان در دستور کار قرار دارد. ماتوینکا رئیس سنا به همراه سرگی ناریشکین رئیس دومای روسیه سه شنبه تی دیدار با ولادیمیر پوتین نگرانی شدید نمایندگان مردم روسیه از حمله احتمالی آمریکا علیه سوریه را بیان کردند و افزودند در نظر دارند هیئت عازم واشنگتن کنند تا بار دیگر موضع روسیه پیرامون سوریه را برای کنگره شرح دهند. نمایندگان کنگره در حال از ملاقات با همتایان روسشان سر باز میزنند که واشنگتن پیشتر دیدار دو جانبه رئیس جمهور آمریکا با همتای روسش را لغو کرد و وزیر خارجه آمریکا نیز از شرکت در ریزنی های وزرای خارجه G20 که در حاشیه اجلاس سران این گروه در سن پترزبورگ روسیه برگزار می شود چشم پوشی کرد. سرگی روگوف رئیس انستیتوی کانادا و آمریکا در اکادمی علوم روسیه میگوید که بحران در روابط مسکو واشنگتن عمدتاً نتیجه مشکلات سیاسی در داخل این کشور هاست.
کریزیس на пустом месте. Да, есть расхождение между Россией и США по целому ряду вопросов.
این بحران کاملاً مصنوعی است. میان روسیه و آمریکا همیشه اختلاف وجود داشته، اما شدت کنونی تنش‌ها نشان می‌دهد که دو طرف به جای اینکه دست جمعی با چالش‌های مشترک مقابله کنند مشغول حل مسائل داخلیشانند.
پنجشنبه وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه‌ای غرب را متهم کرد که برای بدنام کردن دولت دمشق و مشروعیت بخشیدن به مداخله نظامی در سوریه اسنادی که بقیده مسکو درباره اعتبار آنها تردید جدی وجود دارد را در رسانه‌های عمومی منتشر می‌کنند، و این در حالی است که کارشناسان سازمان ملل هنوز گزارش خود را ارائه نکردند و یافته‌های کارشناسان روس دال بر آن است که شورشیان تندرو باید مسئول استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه شناخته شوند. در تلاش برای جلوگیری از حمله آمریکا به سوریه، روسیه درباره احتمال بروز فاجعه هسته‌ای در منطقه هشدار داد. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت:
случае преднамеренного или непреднамеренного попадания боевого заряда в находящийся под Дамаском миниатюрный реактор
اصابت عمدی یا غیر عمدی موشک‌های شلیک شده به تأسیسات اتمی در حومه دمشق ممکن است عواقب فاجعه آمیزی مانند آلودگی مناطق مجاور با مواد رادیواکتیو و همچنین از بین رفتن امکانات حفاظت از تأسیسات و مواد هسته‌ای و جلوگیری از درز این مواد داشته باشد. برای ممانعت از این فاجعه از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقاضا داریم فوراً واکنش نشان دهد و اعضای این سازمان را از خطرات مربوط به حمله احتمالی آمریکا به تأسیسات حساس و خطرناک در سوریه مطلع کند.
و دیگر ابیکتام در سوریه عربی ریاست.
موسکو همچنان بران است که مداخله نظامی علیه سوریه با دور زدن شورای امنیت نقض فاحش قانون بین الملل است. در تازه ترین تحول رئیس جمهور روسیه گفته است که این کشور به شرط از قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت حمایت می کند که مطمئن شود مسئولیت استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه بر عهده دولت بشار اسد است. تا کنون مقام های روس گفتند اسنادی که آمریکا و متحدانش در اختیار آنها قرار دادند برای موسکو قانع کننده نبوده است. آن رایسکای رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و یه بار دیگه به شما سلام میکنیم. در آخر هفته در ایران در پنج شنبه 14 شهریور ماه ساعت 7:30 شب در تهران هست و ما همچنان با شما هستیم. امیدواریم شما هم شرایط چه داشته باشید و همراه ما بمونید تا برنامه ثابت پنج شنبه شب ها رو بشنوید که برنامه دات کام هست. قبل از اینکه دات کام پخش بشه مثل همیشه سر میزنیم به خبرهای تازه. این بار با حسین قویمی. سلام بر شما.
با درود فراوان. وزارت خارجه ایران مسئول انجام مذاکرات هسته‌ای شد. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در خبری کوتاه عصر پنجشنبه خبر داد که حسن روحانی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های خارجی را به وزارت امور خارجه محول کرده است. مذاکرات هسته‌ای تاکنون توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران انجام می‌شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه گفت مجموعه هماهنگی‌های لازم در این باره در شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد. در خبری دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست سران کشورهای گروه 20 روز پنجشنبه امروز از استکهلم وارد سن پیترزبورگ در روسیه شد. نشست دو روزه سران کشورهای گروه 20 عصر امروز در سن پیترزبورگ کار خود را آغاز کرد. انتظار می رود اعضای گروه 20 که 90% تولیدات اقتصادی جهان را در اختیار دارند بر سر موضوعاتی از قبیل رشد اقتصادی، مبادلات بازرگانی و شفافیت بانکی به توافق‌هایی دست یابند. موضوع مجازات رژیم سوریه به دلیل استفاده از سلاح شیمیایی نیز در مذاکرات سران جای مهمی به خود اختصاص خواهد داد. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت اتحادیه اروپا خواهان حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای باروسو که در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 در سن پیترزبورگ در کنفرانسی خبری سخن می‌گفت، اظهار داشت اتحادیه اروپا معتقد است که تمام تلاش‌ها باید بر حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی متمرکز شود. هرمن فون رومپورتی رئیس شورای اروپا نیز در این نشست خبری گفت اتحادیه اروپا مخالف توسل به نیروی نظامی برای حل بحران سوریه است. وی گفت اتحادیه اروپا خواستار است که نتایج تحقیقات کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد کاربرد احتمالی سلاح شیمیایی در سوریه هرچه زودتر منتشر شود. در خبری دیگر، خودروی حامل وزیر کشور مصر روز پنجشنبه امروز در قاهره هدف انفجار بمب قرار گرفت اما به وی آسیبی وارد نشد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی مصر گزارش داد که در اثر انفجار این بمب 2 نفر کشته و دست کم 10 نفر زخمی شدند. محمد ابراهیم وزیر کشور مصر به تلویزیون این کشور گفت این تازه آغاز اقدامات تروریستی در مصر است، اما حکومت بر آن پیروز خواهد شد. همچنان در مصر ائتلافی از اسلامگرایان این کشور حمله به خودرو وزیر کشور را محکوم کرد. عمرو دراج عضو ارشد اخوان المسلمین از جانب تشکلی موسوم به اتحاد ضد کودتا روز پنجشنبه با ابراز تأسف از حمله به خودروی وزیر کشور مصر این اقدام را قویاً محکوم کرد. ائتلاف موسوم به اتحاد ضد کودتا توسط اسلامگرایان مصر در اعتراض به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری این کشور تشکیل شده و در رأس آن اخوان المسلمین قرار دارد. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. ما این برنامه همچنان ادامه داره. اگر از شنونده های ما باشید میدونید که در پنجشنبه شب ها این موقع برنامه دات کام پخش میشه. این هفته زمان رونمایی از چندین مدل تلفن همراه و گجت جدید بوده. حامد پارسی این بار از جمله از گلکسی نوت 3 و کیندل جدید و ساعت هوشمند سامسونگ میگه در برنامه ثابت پنجشنبه شب های رادیو فردا دات کام. با او همراه باشید و همچنان با رادیو فردا بمانید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سویه .com با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اما هر ساله در پایان تابستان موج جدیدی از تلفن‌های همراه، تبلت‌ها و فناوری‌های تازه راهی بازار میشن تا آتش استفاده از بروزترین جلوه‌های فناوری رو در میانه کاربران این دستگاه‌ها فرو بنشونن. در برنامه این هفته دات‌کام از چند تلفن همراه و تبلت حرف می‌زنیم که با پایان گرفتن فصل گرم در نیمکره شمالی جهان به کاربران عرضه شدن.
تکنولوژی‌های امروز.
سامسونگ این هفته از چند دستگاه جدید رونمایی کرد که یکی از آنها گلکسی نوت 3 بود. یک دستگاه اندرویدی از سری گلکسی نوت که به گروهی از گجت ها تعلق داره که این روزها با نام فبلت شناخته میشن. ترکیبی از تلفن همراه و تبلت. این دستگاه در واقع یک تبلت با صفحه نمایش نزدیک به 6 اینچه که امکان برقراری تماس داره و به این ترتیب صاحب خودش رو از داشتن یک تلفن همراه هم بی‌نیاز می‌کنه.
شاید اولین چیزی که شما رو ترغیب می‌کنه این تلفن همراه 57 اینچی رو توی جیب داشته باشید، رم قابل توجه اونه. در رقابت با همه گوشی‌ها و تبلت‌هایی که این روزها با رم‌های 2 گیگابایتی راهی بازار میشن، محصول جدید سامسونگ رم 3 گیگابایتی داره. این دستگاه با حافظه‌های 32 و 64 گیگابایتی عرضه میشه و البته میتونین از حافظه‌های همراه تا ظرفیت 64 گیگابایت هم برای افزایش حافظه دستگاهتون استفاده کنید. مثل گلکسی S4 محصول جدید سامسونگ هم دوربین 13 مگاپیکسلی داره و البته با توجه به ابعاد بزرگترش نزدیک به 40 گرم از گلکسی S4 سنگین‌تره. هنوز قیمت این محصول جدید سامسونگ اعلام نشده، ولی اگه در حال حاضر از گوشی استفاده می‌کنید که سیم کارت معمولی می‌خوره، باید بعد از خرید این گوشی جدید سیم کارتتون رو به سیم کارت میکرو تبدیل کنید. گلکسی نوت 3 اولین دستگاه از خانواده گلکسیه که با اندروید 4.3 تازه‌ترین نسخه از سیستم عامل موبایلی اندروید به بازار میاد.
سامسونگ البته همزمان با معرفی گلکسی نوت 3 از نسخه جدید تبلت 10 اینچی خودش، گلکسی نوت 10 هم پرده برداری کرد. تبلتی که به نسبت نسخه قبلیش از قابلیت تفکیک پذیری تقریبا دو برابر برخورداره، وزنش سبکتر شده، از یک قلم الکترونیک برخورداره و دوربینش هم به 8 مگاپیکسل ارتقا پیدا کرده. رم این نسخه جدید از گلکسی نوت 10 هم به 3 گیگابایت افزایش پیدا کرده و البته از پردازشگر قوی تری هم برخورداره. اما این همه یه چیزی نبود که سامسونگ در این هفته رونمایی کرد. در ادامه همین برنامه به گلکسی گیر میپردازیم، گجت جدید سامسونگ که در واقع یک ساعت مچی دارای سیستم عامل و متصل به اینترنته. هر سه محصول جدید سامسونگ در اوائل پاییز امسال در 149 کشور جهان به صورت همزمان به مشتریان عرضه میشن. رونمایی های این هفته منحصر به سامسونگ نبود. آمازون هم در این هفته از نسخه جدید کتابخانه الکترونیکی خودش کیندل رونمایی کرد. کیندل جدید به لحاظ ظاهری بسیار شبیه به آخرین مدل عرضه شده کیندل، یعنی کیندل پیپر وایت، اما ویژگی های سخت افزاری قابل توجهی داره. ویژگی هایی که در این بخش از برنامه بیشتر از اونها میشنوید.
کیندل جدید که در واقع ششمین نسل از کتابخانه الکترونیک محبوب آمازونه، از پردازشگر قدرتمندتری برخورداره، طوری که 25% سریعتر از نسل پیشین خودش کار میکنه. علاوه بر این نسبت کنتراست صفحه هم تا حد امکان بالاتر رفته، به طوری که در کیندل نسل 6 هم میزان سفیدی صفحه و هم میزان سیاهی حروف و علامت ها به مراتب بیشتر از نسل قبلی کیندله. قابلیت‌های لمسی کیندل جدید هم در حد قابل توجهی افزایش پیدا کرده، به طوری که آمازون ادعا کرده که قابلیت لمسی کیندل نسل 6 حدود 20% بیش از نسل قبلی کیندله. نسل تازه کیندل پیپر وایت که این هفته رونمایی شد، از آبان ماه امسال در اختیار مشتریان قرار می‌گیره و قیمت مدل پایه اون که امکان اتصال به اینترنت بی سیم رو داره $119 اعلام شده.
حالا که در حال و هوای کتابخانه‌های الکترونیکی هستیم، این رو هم بگیم که آمازون امکان تازه‌ای رو برای بخشی از مشتریان خودش در نظر گرفته که پیش از این نسخه چاپی کتاب رو از آمازون خریدن ولی الان علاقه‌مندن که نسخه الکترونیک اون کتاب رو روی کیندل خودشون داشته باشند. تسهیلات جدیدی که آمازون برای مشتریانش در نظر گرفته به این صورته که اگه شما پیش از این نسخه چاپی کتابی رو از آمازون خریده باشید و این کتاب نسخه کیندل هم داشته باشه، شما میتونید با پرداخت حداکثر $3 اون رو به کیندل خودتون منتقل کنید. تا حالا 10,000 کتاب عرضه شده در آمازون در شمول این طرح قرار گرفتن که البته حتی میتونید نسخه کیندل برخی از این کتاب‌ها رو مجانی از آمازون دریافت کنید. حالا اگر شما هم از اون دست افرادی هستید که پس از به دست گرفتن کیندل از خرید نسخه چاپی کتاب مورد نظرتون پشیمون شدین، میتونید فهرست کتاب‌های کیندل رو مرور کنید و اگر تخفیف ویژه نسخه کیندل مشمول حال شما میشه، بیدرنگ نسخه چاپی رو به کسی یا جایی هدیه کنین و نسخه الکترونیک این کتاب رو بلافاصله روی کیندل خودتون منتقل کنید.
شنونده برنامه .com هستید.
خب حالا که از چند محصول جدید سامسونگ و آمازون گفتیم، سری هم به اپل بزنیم که قرار هفته ی آینده از چند محصول جدید رونمایی کنه. آیفون 5S و آیفون ارزان قیمت 5C دو محصول شرکت اپل هستن که انتظار میره هفته دیگه رسماً از اونها پرده برداری بشه و قابلیت‌های جدیدشون به علاقه‌مندان به محصولات اپل معرفی بشه. علاوه بر این انتظار میره که اپل نسخه جدیدی از اپل تیوی رو هم راهی بازار کنه و در مورد ویژگی‌های نسخه جدید در نشست هفته آینده خودش توضیح بده. اپل همچنین از iOS 7 تازه‌ترین نسخه از سیستم عامل موبایلی خودش پرده برداری می‌کنه که از جمله به لحاظ گرافیکی تغییرات زیادی نسبت به سیستم عامل کنونی این شرکت داره.
فناوری‌های فردا.
اما محصول دیگه‌ای که سامسونگ این هفته رونمایی کرد رو در بخش فناوری‌های فردا بررسی می‌کنیم، نه به این خاطر که این محصول یکی از رویاهای خالقان فناوری‌های جدیده که هنوز جامعه عمل نپوشیده، بلکه بیشتر به این دلیل که شرکت‌های زیادی در یکی دو سال گذشته روی محصولی کار کردند که شما رو به دنیای فیلم‌های جیمز باند می‌بره، جایی که جیمز باند از ساعت مچی خودش برای مکان نمایی یا راه اندازی وسایلی استفاده میکنه که در اطرافش قرار دارند. سامسونگ این هفته پیش از خیلی از شرکت‌های رقیب از گلکسی گیر رونمایی کرد، یک ساعت مچی مجهز به فناوری اندروید که فقط و فقط یک ساعت مچی نیست و میتونه برای شما در نقش تلفن، دوربین عکاسی و یا حتی وسیله‌ای برای چک کردن ایمیل یا پیام‌های کوتاه ظاهر بشه. در این بخش از برنامه بیشتر در مورد ساعت هوشمند سامسونگ میشنوید.
ساعت هوشمند سامسونگ که یه دستگاه مکمل برای گوشی‌های هوشمند این شرکته، یه صفحه نمایش 1.3 اینچی داره و به کاربر امکان میده که پیام‌ها و ایمیل‌ها و یادداشت‌ها رو مستقیماً از روی مچ دستش مطالعه کنه. با این ساعت هوشمند شما همچنین میتونید درست مثل فیلم‌های علمی خیالی از اطراف خودتون هم عکس بگیرین. گرچه ارزیابی‌های اولیه میگه که به ویژه عکس‌های رنگی گرفته شده با این ابزارک جدید کیفیت بالایی ندارن. با توجه به اینکه ساعت هوشمند سامسونگ سیستم عامل اندروید داره، چندین اپلیکیشن کاربردی محصول سامسونگ و شرکت‌های همکار روی این ابزارک جدید قابل اجراست. علاوه بر این، میتونین مستقیما از طریق صفحه نمایش این ساعت تماس‌های تلفنیتون رو پاسخ بدین یا اونها رو رد کنین. با این حال، ساعت هوشمند سامسونگ جایگزینی برای تلفن همراه نیست و فقط ابزار مکملیه برای نمایش و کنترل بعضی از قابلیت‌های گوشی همراهتون که از طریق بلوتوث به گوشی شما مرتبط میشه و بعضی از کارکردهای اون رو به عهده میگیره. این محصول جدید یه پردازشگر 800 مگاهرتزی و رم 512 مگابایتی داره و در حالی در نیمه پاییز به بازار میاد که قیمت اون $300 تعیین شده.
خب همونطور که گفتیم، سامسونگ تنها شرکتی نیست که در سالهای اخیر روی پروژه ساعت هوشمند کار کرده. انتظار میره که به زودی اپل هم ساعت هوشمند خودش موسوم به آیواچ رو راهی بازار کنه. در پایان برنامه دیگه از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.